طبیعی و با کیفیت داشته باشن. حالا اگه گاهی ممکنه با یه قطره، با یه کرمی یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی ماری ها رو اونجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب امیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی به خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شویم. PRP چقدر موثر است؟
PRP مخفف به اصطلاح حروف ابتدایی سه کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدش رو جدا کنیم، پلاسما میمونه و مایع زرد رنگ و پلاکت داخلشه. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خونن. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه خب باید اون حد استاندار خودش رو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنه.
بله.
پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه، پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیایم اینو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارهایی که حالا صدمه میبینن، حالا زانوشون به اصطلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریعتر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دور درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم ممکنه سه روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه، فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهابی میخوایم سریعتر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفاده‌ای که به اصطلاح از PRP میشه بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزش مو، خب شایع‌ترین علت ریزش مو هورمونی هست. یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن، اگه هورمون‌های مردانه باعث ریزش میشن. خب اینجا PRP کمکی نمی‌کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی ولو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% هم همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب خون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدید، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، بحث PRP در رابطه با رویش مو و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده ای نیست، عمدش بحث های تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده ای از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن، دنبالی تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که این بگی من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. خداوند یار و یاورتان. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. با تلاش تیم نجات، یک تن از معدنچیان گرفتار مانده در زیر آبار در یک معدن طلا در بدخشان بعد از 40 ساعت سالم و صحتمند بیرون کشیده شد. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان که همراه با والی این ولایت در محل حادثه ریزش کوه حضور دارد، به رسانه ها گفته است که فرد نجات یافته صفت الله نام دارد و برای درمان بیشتر به شفاخانه ولایتی فیض آباد منتقل می شود. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان:
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما همراه با والی و رئیس شهرسازی و غیره بزرگان دیگر باید تیم اتفاقیه که اینجا وسایل فنی هم با ما هست آمدیم. عملیات خیلی بسرعت در این ساحه ما تشدید بخشیدیم. یکی از گیرمانده ها الحمدلله نجات داده شد. اینجا اینترنت کار نمیکنه، من تصاویر و ویدیو را به شما ارسال بکنم. به خوبی نجات داده شد، وضعیت بهش خوب است. همین لحظه ذریعه چرخبال انشاءالله به شبکونه ولایت فیض آباد انتقال میشه. و دو برادر دیگه که حال هم بسیار اندک ما میتونیم بگوییم راه نجات الحمدلله به اونا هم میسر شده گیسه، ولی تلاش بسیار زیاد میخواه، چون در حدود این نزدیک به 47 ساعت میشه که اینا زیر آوارتن و به اینا هیچ نوع آب و غذا و چیزی رسیدگی نشده. تنها از یک سوراخ بسیار اندکی اکسیژن برشان میرسه. دیگه تا کنون ما نتونستیم که یعنی رابطه مستقیم با اونا برقرار بکنیم. ساحه بسیار سیجتر ناهموار است. اینجا امکانی وسایطی باید سنگین و ثقیل نیست که ما بتونیم اینا را نجات بدیم، ولی با همون وسایل دست داشته که پیکو جنراتور است ما تلاش داریم که انشاءالله اینا را نجات بدیم. مردم از مناطق مختلف شهر بزرگ، همچنان از ولسوالی یاوان، از مناطق مختلف اینجا آمدن. در حدود نزدیک به 500 نفر اینجا به خاطر نجات با همون وسایل دست داشته شون آمده گیتن. چرخبال فقط لحظه به لحظه مواد فیزایی را اینجا، چون چیزی برای معیشت و زندگی نیست، اینجا از قریه ها بسیار دور است، 7 ساعت 8 ساعت از قریه پیاده دور است. ما یعنی همه قدر نفوت که همینجا است احتمالا چون از طریق مرکز کرده سنترم.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با شماری از علمای مصر، سودان و فلسطین گفت صدای افغانستان رنج دیده را به گوش مردم خود و جهان برسانید. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
صدای افغانستان در دیده را به گوش مردم خود و جهان برسانید. این مطلب را سراج الدین قانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، در دیدار با شماری از نمایندگان علمای جهان اسلام ابراز نموده گفت این رسالت را بیتر از همه علمای اسلام می توانند انجام دهند. در اعلامیه ای که وزارت امور داخله بر رادیو دری فرستاده می گوید که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، با شماری از علمای کشورهای مصر، سودان و فلسطین که به نمایندگی از علمای کشورهایشان از افغانستان دیدن می نمایند، در دفتر کارش در کابل دیدار و ملاقات کرد. نخست علمای ذکر شده از پیروزی جهاد و مبارزه مردم افغانستان قدردانی نموده و آن را حماسه بزرگ دانسته و برای تداوم این پیروزی و پیشرفت تأکید به وحدت و یک پارچگی نمودند. علمای متذکره به حمایت همه‌جانبه‌شان از نظام اسلامی در افغانستان تأکید نموده و این را مسئولیتشان عنوان کردند. همچنان سراج الدین نقانی، سرپرست وزارت داخله، ضمن خوش آمد گفتن برای آنها به وحدت و یک پارچگی جهان اسلام تأکید ورزید. حقانی عامل پیروزی این مبارزه بزرگ در برابر اشغالگران را وحدت، اطاعت و صداقت خواند. سرپرست وزارت داخله از حمایت معنوی علما ضمن قدردانی از آنها خواست که صدای افغانستان دردیده را به گوش هموطنانشان و جهان به معنای واقعیان برسانند و این رسالت را بهتر از همه علما می توانند انجام دهند. گفتنی است که حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی می خواهد تا این حکومت را به رسمیت بشناسند و از علمای جهان اسلام خواسته که از این حکومت حمایت نمایند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مقامات طالبان اعترافات شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس درباره کشتن 25 نفر در افغانستان را جنایت جنگی خواندند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان در واکنش به اعتراف شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس درباره کشتن 25 نفر در افغانستان این اقدام را جنایت جنگی خواندند. انس حقانی عضو ارشد حکومت طالبان در توییتی در واکنش به اظهارات شاهزاده هری که گفته بود در دوران ماموریت نظامی هم در افغانستان 25 غیر نظامی را مثل مهرهای شطرنج از زمین بازی حذف کردند. گفته که آنهایی که شما کشتید انسان بودن و خانواده داشتند. آقای حقانی این اقدام شاهزاده انگلیس را جنایت جنگی دانسته است. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
اعترافات سریع شاهزاده هری عضو خاندان بریتانیا مبنی بر کشتن غیر نظامیان در انگام ماموریتش در افغانستان این یک جنایت جنگی محسوب می شود. باید محکمه جرایم جنایت جنگی و حقوق بشر اعترافات این شاهزاده را ثبت و علیه این جنایتکار هر چه زودتر اقامه دعوی آغاز بکنند تا به کیفر اعمالش برسد و به بازماندگان جانباختگان باید غرامت پرداخته شود.
از سوی دیگر هم بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتی گفته است این جنایات محدود به شاهزاده هری نیستند، بلکه همه اشغالگران در افغانستان مرتکب جنایت مشابهی شدند. افغانها خاطره این جنایات را فراموش نخواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در رابطه با همین موضوع، یعنی نقض حقوق بشر مردم افغانستان توسط نیروهای خارجی، همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان نظرات و دیدگاه‌های اشرف سادات تحلیلگر مسائل سیاسی را هم پرسیده است.
سلام بر شما شنونده‌های محترم، وقت شما بخیر. بحث جنایات جنگی در افغانستان از 40 سال گذشته به این سو وجود داشته و شمار زیادی از شهروندان مدعی هستند، کسانی که دخیل در جنگ افغانستان بودند، طی 4 دهه گذشته مرتکب جنایات جنگی شدند. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای سادات، در نخست در خصوص جنایات جنگی در افغانستان و دادخواهی هایی که در خصوص کشیدن مجرمین به پای میز محاکمه انجام شده صحبت بکنید. این دادخواهی ها آیا در افغانستان نتیجه بخش بوده؟
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما. ببینیم، بحث جنایات جنگی یکی از جدیترین چالش هایی بوده که همیشه سر صدا های در افغانستان به همراه داشته. گروه های متعدد در جنگ های داخلی و همچنان جنگ هایی که بحث مداخلات بیرونی بوده در افغانستان متاسفانه دخیل بودن. در جنگ ها اصول و قواعدی هست که باید مراعات بشه و کسانی که در جنگ ها دخیل نیستن، متضرر نشن، آسیب نبینن و اگر خدای نکرده آسیب میبینن، نسبت به اونها دادخواهی وجود داشته باشه و اعاده حقوق باشه و عدالت در قسمت مجرمین جنگی به وجود بیاید. که من متاسفانه میخوام بگم در افغانستان در طول جنگ های متعدد توفیقی در این راستا وجود نداشته تا ما بحث عدالت انتقالی مطرح کنیم و کسانی که در جنگ ها دخیل بودند و کسانی که در جنگ ها متاسفانه آمدن عامل تباهی و بربدی مردم افغانستان بودن، از اینا پرسشگری به وجود بیاید، چی در سطح داخلی و چی کسانی که در سطح بین المللی بودن.
آقای سادات، خیلی از شهروندان افغانستان بر این باور هستند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان، چی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و چی در 20 سال گذشته و حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در کشور، عامل بیشترین جنایات جنگی در این کشور بوده. در این باره صحبت بفرمایید.
حضور نیروهای خارجی هم در افغانستان حواشی به شدت زیاده داشت. بحث نیروهای استرالیایی غیر نظامی ها بر یک بار بستن، یا مثلا بمباردمان هایی که از سوی نیروهای آمریکایی بالای خانه های مردم صورت گرفته بود که همه تقریبا مستندسازی شده. اما موضوع اخیری که شاهزاده هری مطرح کرده، ای آدم آمده گفته که در زمان ماموریت من تعداد کشتم. نگاهی به اینه که اینا مورهای شطرنج بودن و ای استدلال کرده که به عنوان دشمن به اونا نگاه میکردم، وقتی مثلا به اونا حمله کردم در حقیقت اونا هم همی حس داشتم، شاید بر من حمله میکردم. من فکر میکنم اظهارات از این نیاز به ای داره که یک پیگیری بشه، یک بحث نوی به وجود بیایه. اگر واقعا بحث مسائل مردمی مطرحه، کسانی که به واقع غیر نظامی بودن توسط یک فرد ولو هر کس باشه کشته شده باشن، باید مورد پیگیری قرار بگیره. و اگر نه، اگر بحث کشته شدن رهبران یا فرماندهان طالبا بوده، خب یک بحث جداییه که اصولا این پیام داره که وقتی تو در جنگ هستی دشمن خور میکوشی، به دشمن حمله میکنی همان طوری که دشمن میخواه به تو حمله کنه.
اشرف سادات بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان را نگران کننده خواند. وزارت امور خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده است که در این تصمیم به نشانه حمایت از آرمان‌های مردم افغانستان برای ساختن آینده صلح‌آمیز و مرفه بازبینی شود. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن است که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیار از آنها امیدوار بودند با تحصیل در دانشگاه بتوانند به کشور خود خدمت کنند. اداره کل مهاجرت ترکیه اعلام کرد که بیش از نیمی از مهاجران اخراج شده از این کشور در سال 2022 پناهجویان افغان بودند. اداره کل مهاجرت ترکیه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 124,441 مهاجر را در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است که از این تعداد 68,290 نفر افغانستانی بودند. مقامات ولایت آگری در شرق ترکیه نیز جمعه شب اعلام کردند که 227 مهاجر غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. اخراج مهاجران افغان از ترکیه در حالی روی می‌دهد که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرت طالبان چندی پیش از کشورهای جهان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را به صورت اجباری از کشورهایشان اخراج نکنند. و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در مانور ذوالفقار 1401 ارتش با استفاده از تجهیزات بومی و توانمندی‌های نیروی انسانی مجرب اهداف ترسیم شده محقق شد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز با اشاره به حضور کندک‌های زرهی، توپخانه، پیاده مکانیزه، پهپاد، جنگال و هوانیروز در مانور ذوالفقار 1401 ارتش افسود که نیروی زمینی ارتش در این مانور با اجرای تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نوین به ویژه در حوزه پهپاد و هوانیروز برگ زرین دیگری را از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود نشان داد. سرتیپ حیدری مانور ذوالفقار 1401 را در نوع خود بی‌نظیر خواند و افزود که برای نخستین بار هوانیروز ارتش با هلیکوپترهای کبرا و ترابری توانسته عملیات نشست و برخاست روی ناوهای نیروی دریایی را در سواحل مکران با موفقیت به اجرا درآورد که این عملیات ترکیبی با نیروی دریایی ارتش بخشی از نمایش قدرت ناوگان هلیکوپتری ارتش را به همگان نشان داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقتدار، قدرت آتش و تحرک کندک‌های زرهی، توپخانه، پیاده و مکانیزه نیروی زمینی ارتش اشاره و عنوان کرد که با توجه به شرایط نامساعد جوی و ناهمواری زمین منطقه مانور، تجهیزات سنگین و فوق سنگین کندک‌های زرهی و توپخانه با اجرای عملیات تاخت و آتش سنگین توانستند با مرمی‌های نقطه‌زن و هوشمند کاملاً بومی مواضع و استحکامات دشمن را منهدم ساخته و عملیات رزم زمینی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. منور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران که پنجشنبه 8 جدی با رمز 11 زهرا سلام الله علیها در مناطق جنوب شرق سواحل مکران حد فاصل شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گوادر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شده بود دوشنبه گذشته پایان یافت. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز ها.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگری از رازهای زندگی را با موضوع غرور و تکبر خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میکنیم، با این امید که برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما واقع شود. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، غرور و تکبر از جمله صفات ناپسند اخلاقی در انسان است که در فرهنگ و تعالیم اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است. آیات قرآن، احادیث و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین حکایت از این دارد که این صفت از جمله آفات اخلاقی و مانع بر سر راه تعالی انسان است، به طوری که غرور سرچشمه بزرگترین بدبختی ها به شمار می رود. غرور انسان را از خدا دور و به شیطان نزدیک می کند. همین امر سبب خسارت های شدید مادی و معنوی می گردد. افراد مغرور همیشه در جامعه منفورند و به خاطر توقعات بیجا و نامحدودشان گرفتار انزوای اجتماعی می شوند. واژه غرور در قرآن کریم و روایات به طور وسیع به کار رفته است. در تعریف این واژه گفته شده است: تکبر عبارت است از هر چیزی که انسان را می فریبد و در غفلت فرو می برد، خواه مال و مقام باشد یا علم و شهرت. همراهان عزیز، محمد غزالی اندیشمند اسلامی در کتاب احیاء العلوم الدین از غرور چنین میگوید: غرور عبارت است از دلخوش بودن و چیزی که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی است و ناشی از اشتباه انسان یا فریب شیطان است. میدانیم که عامل اصلی رانده شدن شیطان از درگاه خداوند متعال غرور او بود. ابلیس از فرشتگان نبود، اما در سایه اطاعت فرمان خدا به مقام رسید که در صفوف فرشتگان قرار گرفت. با این حال همه این مقامات را به خاطر تکبر و غرور از دست داد. سپس چنان گرفتار لجاجت شد که نه تنها توبه نکرد، بلکه تصمیم گرفت مسئولیت شرکت در جرم همه ظالمان و گناهکاران را به عنوان یک وسوسه‌گر بپذیرد. و این ترتیب نخستین جرقه های غرور در آغاز آفرینش انسان و در چهره شیطان دیده شد. عزیزان، هنگامی که خداوند آدم را خلق کرد، به خاطر برتری مقام او در عالم هستی و فرشتگان خطاب کرد که بر وی سجده کنند، اما ابلیس نپذیرفت. خداوند با او خطاب کرد: چیز مانع شد که تو بر آدم سجده نکنی؟ شیطان با لحن غرورآمیز گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای، اما او را از گل. آره، حجاب غرور و خودبینی به شیطان اجازه نداد راه سعادت خود را که اطاعت از فرمان صریح خدا بود ببیند و در پرتگاه عصیان سقوط کرد و برای همیشه مطرود و ملعون شد.
ابلیس بر اثر غرور و استکبار نتوانست برتری آدم را تحمل کند و برتری اطاعت را بر لجاجت و اصرار بر گناه دریابد و این ترتیب تا ابد در بیراه سرگردان ماند. همچنین حضرت علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه از این رویداد چنین یاد می کند: پند و عبرت بگیرید با آنچه خداوند با ابلیس رفتار کرد. در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانی و تلاش و کوشش های او را که 6000 سال بندگی خدا را کرده بود به خاطر ساعت تکبر ورزیدن برباد داد. با این حال چه کسی بعد از ابلیس می تواند از کیفر خدا در برابر انجام همان معصیت یعنی تکبر مسون بماند؟ نه، هرگز ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که به خاطر آن فرشته ای را از بهشت رانده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم میشنویم.
گاهی وقتا از آدم میپرسن که ما غرور میگردمون، حالا غرور علمی، غرور عبادی، غرور ثروت، غرور زیبایی، مثلا خوشگل زشتر مسخره میکنه، قدش بلند کوتاه رو مسخره میکنه، ماشینش نو ویراج میده هر چی ماشین میترسونه، این غرورها رو چه بش کنه؟ از امام سجاد یاد گیریم. امام سجاد نماز شب که میخونه یه جمله‌ای داره خیلی قشنگه، میگه خدایا لست و اتوسل و الیک به فضل نافله. من با این نافله نماز شب که خوندم نمیتونم جبران غفلتام بکنم، غفلت ها، نافرمانی ها، کوتاهی ها، سهلنگاری ها، بی اعتنایی ها. ملاحظه کنیم مثلا حال شما و بنده 10 دقیقه نماز بودیم، حال سر نماز همون فرته، ما ذکرم و غفلته. امام حسین یه دعا داره میگه الهی من کان محاسن هم مساوی، خوبیام بدیه، بدیام که دیگه هیچی، ما ذکرمونم غفلته، حالا غفلتم که دیگه خیلی. میگه که خدای من با این نافله نماز شب که خوندم هرگز نمیتونم به تو نزدیک بشم، برای که معکثیر ما اقفلت، دقایقی غافل بودم چند هزار دقیقه، دقایقی که حواسم جمع بوده چند دقیقه بوده، 10 دقیقه حواسم جمع بوده 2000 دقیقه حواسم پرت بوده، معکثیر ما اقفلت من وظائف فروزه که بود. چه وظایف هایی داشتم انجام ندادم؟ اگر یه لیوان آب دادی به یه تشنه خورد فکر نکن خیلی داده به خوبی هستی، میلیون ها تشنه بوده که من یادم نبوده که اینا تشنه شدن، یا توجه به تشنگی نداشتم، یا آب نداشتم، یا سخاوت نداشتم. یه دانشجو نباید حساب کنه فوق لیسانس دکتر یا آیت الله مثلا فکر کنه خیلی باسواده. نگاه کنید چقدر چیزی نمیدونیم. 200 کتاب میخونیم فکر نکنیم دانشمندیم. صدها میلیون کتابی که نخوندیم. به کتابایی نخونده نگاه کنیم تا این 200 کتاب جلو غرورمون رو بگیره. به عبادت فرشته ها نگاه کنیم. به امام سجاد گفتن خیلی عبادت میکنی. گفت من کجا، علی کجا؟ عبادت های ما پلو حضرت امیر چیزی نیست. حضرت امیر میگفت من کجا، پیغمبر کجا؟ پیغمبر میگفت ما عرفنا که حق معرفه. من که تو نتونستم تو رو بشناسم. اگر بدونیم دیگران و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از خودشون گرفتن و به دیگران دادن، ما یه چیزی زیاد بده دادن به هم فقیر، کسانی از جون خودشو گذشتن. بنده تو تلویزیون حرف میزنم 100 سال حرف بزنم به اندازه یه ترکشی که تو گردن اون بسیجیه که میخواد گردنشو تکون بده نمیتونه، کاری نیست. ببینیم دیگران چه کردن دیگه غرور نمیگیردم. یکی از درمانهای غرور اینه که نگاه کنیم خوبان چه کردن. ببینید فرعون چه کرد، تو کاخ و باغ و طلا گل نخورد، ما با یه علنگو و انگشتر گل میخوریم. فرعون تو بهترین شرایط گفت نمیخوام فرعون رو، راه خطش کجا نمیخوامش. به کتابای کتابخونه مطالعه کنیم، ایده ویسی کتاب گلمون نمیزنه. به عبادت اولیاء خدا نگاه کنیم، شرمنده هستیم که بگیم این عبادته.
شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی میشنوید. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در ادامه خدمتتان عرض می‌کنیم که قرآن در آیات متعدد و مبارزه با غرور پرداخته و با تعبیرات روشن مؤمنان را از آن نهی می‌کند. خداوند در این آگاهی بخشی از سرپیچی اقوام پیشین از کلام حق یاد می‌کند، زیرا یکی از علل عدم تسلیم بسیاری از اقوام گذشته در برابر دعوت انبیا وجود صفت نکوهیده غرور و تکبر در آنان بود. خداوند در قرآن به داستان حضرت نوح، یعنی نخستین پیامبر اولوالعزم و بزرگ الهی، اشاره می کند که یکی از عوامل مهم سرپیچی قوم او از ارشادهای دلسوزانش همان صفت رذیله غرور بود. اشراف کافر قوم نوح در برابر دعوت او گفتند: ما تو را جز بشر همچون خود نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کردند جز گروه اراذل ساده‌لوح مشاهده نمی کنیم و برای شما فضیلت نسبت به خود نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم. قوم مغرور نوح با اینکه آثار حقانیت را در معجزات او می دیدند، اما به خاطر غرور از او سرپیچی می کردند. قرآن همچنین از داستان قوم شعیب یاد می کند که غرور اجازه نمی داد تسلیم حق شوند. داستان فرعون در قرآن نیز چهره زشت دیگری از صفت غرور است. افراد مغرور همچون فرعون‌ها و نمرودها به خاطر بی‌اعتنایی و غرورشان اهمیت به چگونگی سخنان خود نمی دادند و بسیار دیده شده که این گونه افراد حرف‌های ابلهانه‌ای می زنند که حتی نزدیکانشان در دل با آنها می خندند و با یقین چون این حالت سد راه همه معارف الهی و شناخت واقعیات زندگی است. قرآن از قوم بنی اسرائیل و قوم صالح نیز یاد می کند که به خاطر غرور و سرکشی بهانه جویی کرده و از پذیرش حق خودداری کردند. از مجموع این جریانات تاریخی این واقعیت به دست می آید که مسئله غرور از آن روزه که آدم پا به این کره خاکی نهاد، در تمام دورانها تا به امروز یکی از سرچشمه های اصلی و خطرناک فساد و انحراف و کفر و نفاق بوده است. دوستان عزیز، همچنین از دیدگاه قرآن کریم تکبر و غرور حتی در سطح ساده ترین آثارش مذموم و ناپسند است. صفات درونی انسان هر چه باشد خود را در اعمال نشان می دهد. به همین دلیل طبق فرموده قرآن کریم باید با این آثار نیز مبارزه کنیم. حال با این مسئله می پردازیم که چه علل و عوامل موجب غرور و تکبر می شود؟ عزیزان، همانطور که می دانید انسان ها از نظر استعدادهای درونی یکسان نیستند و دارای ظرفیت های متفاوت می باشند. برخی با مشاهده کمترین امتیاز مادی یا مقام و مرتبه معنوی آنچنان مغرور می شوند که گوی قله های کمال و مدارج بلند علم و معرفت را فتح کردند. گاهی هم انسان به خاطر علم و دانشی که دارد دچار غرور و خودخواهی می شود و خود را از دیگران برتر می پندارد. بدترین تکبر، تکبر عالمی است که به علم خیش مغرور شود و خود را از دیگران برتر بداند. گاهی هم دارایی و ثروت انسان را دچار غرور و تکبر می کند. برخی انسان ها نیز به خاطر برخورداری از حسب و نسب و وابستگی به قشر خاص دچار غرور و خودپسندی می شوند و در همه امور خود را حق و جانب می شمارند و با چشم خاری و ذلت به مردم نگاه می کنند و انتظار دارند که همه، حتی بعضی اوقات انسان ها، آنها را مورد احترام قرار دهند و در خدمت آنان باشند. ممکن است با عبادت و اعمال نیک خود مغرور شود و آن را بر رخ دیگران بکشد و فضل و توفیق خداوند را فراموش کند و ارزش و منزلت خود را عملاً برتر از دیگران بداند. وسوسه های شیطانی، پیروی از هوای نفس و شهوت، انتقام جویی، دوستی دنیا و دنیا طلبی از دیگر علل و عوامل غرور و تکبر است. خب عزیزان شنونده، با یاری خداوند یکتا در برنامه آینده با شما دوستان از راه‌های مقابله با غرور و تکبر سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. می‌دانید که چند هفته‌ای هست در برنامه سیاست روز با موضوع تشدید اسلام حرسی در اروپا می‌پردازیم، اما در آخرین برنامه با اسلام حرسی در اروپا و انفعال نهادهای حقوق بشری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. در دهه اخیر به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر حقوق مسلمانان در کشورهای اروپایی نقض می شود. کشورهای اروپایی با وجود ادعاهای حقوق بشری و با وجود اینکه همواره خود را طلایه‌دار دموکراسی معرفی می کنند، اما با نقض گسترده حقوق مسلمانان عملاً این قشر عظیم در اروپا را شهروند درجه دوم به حساب می آورند. لوئیز ریدلی، روزنامه‌نگار انگلیسی هافینگتون پست، در سال 2014 در مقاله‌ای از نقض گسترده حقوق مسلمانان در بریتانیا خبر داد. با نوشته ریدلی، اقلیت مسلمان در انگلستان نسبت به دیگر اقلیت‌ها با تبعیض شغلی زیادی روبروست. بر این اساس مسلمانان انگلیس نسبت به همتایان مسیحی خود بیش از 76% کمتر فرصت شغلی دارند. زنان مسلمان نیز 65% کمتر نسبت به زنان مسیحی احتمال دارد بتوانند صاحب شغل شوند. فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که به عنوان مهد دموکراسی و رعایت حقوق بشر در جهان توسط رسانه‌های غربی معرفی می‌شود. در حدود 6 میلیون مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند، یعنی حدود 10% از جمعیت این کشور مسلمان هستند. اما دولت فرانسه با بهانه دفاع از ارزش‌های لائیک خود مسلمانان این کشور را از آزادی‌های فردی و اجتماعی محروم کرده است و با به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب از تحصیل دختران با حجاب در مکاتب و دانشگاه‌ها جلوگیری می‌کند. مسلمانان مقیم فرانسه با جنبش‌های اسلامی در الجزایر و فلسطین اظهار همبستگی می‌کنند و دولت فرانسه هر نوع همبستگی مسلمانان با این جنبش‌ها را با فشار سیاسی تبلیغاتی و زندانی کردن رهبران آنان سرکوب می‌کند. با اذعان جرال دارمانین، وزیر امور داخلی فرانسه، از سپتامبر 2020 تا سال 2022 از بیش از 2623 مسجد در فرانسه 99 مسجد تعطیل شدند. این در حالی است که اقدام‌های تخریبگرانه علیه مسلمانان مانند تخریب قبرستان آنان در شرق فرانسه و تخریب دیوارهای مساجد نیز رخ داده است. نهادهای بین المللی حقوق بشر در مسائل مربوط به نقض حقوق مسلمانان در اروپا موازی انفعالی در پیش گرفتند. با وجود این، در برخی موارد نقض حقوق بشر به اندازه‌ای آشکار است که این نهادها نیز نمی توانند آن را نادیده بگیرند. به عنوان مثال در سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا را که به کارفرمایان اجازه داده است تحت شرایط خاص پوشیدن روسری را ممنوع کنند نقض آزادی‌های دینی خوانده و اضافه کرده است که با این قانون زنان مسلمان در اروپا مجبور می‌شوند بین دین و شغل خود یکی را انتخاب کنند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد ممنوعیت‌های مشابه تبعیض‌آمیز در آلمان باعث شد زنان مسلمان شغل تدریس خود را کنار بگذارند و در فرانسه تحصیل خود را رها کنند و گفته این سازمان آزادی‌های دینی به ویژه برای زنان مسلمان با محدودیت و تردید جدی مواجه است. ناروی یکی دیگر از کشورهایی است که حقوق مسلمانان در آن نقض می‌شود. اسلام بزرگترین اقلیت دینی در ناروی محسوب می شود و تقریبا بیش از 2% جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. با وجود این موارد متعددی از نقض حقوق مسلمانان در این کشور دیده می شود. واکنش خشونتبار پلیس ناروی به اعتراض مسلمانان معترض به اقدام موهن قرآنسوزی در این کشور در سال 2019 یک نمونه از نقض سازمان یافته حقوق مسلمانان در ناروی است. با گزارش آفتن پوزیتن گروه ضد اسلامی سیان بدون نگرانی از مجازات با نقض گسترده حقوق مسلمانان اقدام کرده است. تارنمای نروژی ریست با تایید این خبر نوشت در رویدادی که تحت نظارت ده ها نیروی پلیس انجام شد سیان با پیامبر مسلمانان توهین کرد. با وجود این نهادهای حقوق بشری این اقدام را محکوم نکردند. هلند یکی دیگر از کشورهایی است که نقض حقوق مسلمانان در آن با بی‌توجهی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. تا پیش از سال 2007 حدود 9% مردم هلند مسلمان بودند، اما روند اسلام حراسی و مسلمان ستیزی به قدری تشدید شد که در آمار مسلمانان هلند تغییرات کاهشی دیده می شود. چنانچه این آمار در سال 2020 به حدود 5% رسید. این روند کاهشی می تواند یا با خروج واقعی مسلمانان از این کشور اتفاق افتاده باشد یا اینکه مسلمانان این کشور از اعلام و ابراز دین واقعی خود خودداری کرده باشند تا از آسیب‌ها و تبعیض‌های بعدی که در این سیستم بر آنها وارد می شود جلوگیری کرده باشند. هر یک از این دلایل که واقعی باشند نشان دهنده تشدید وضعیت نامطلوب مسلمانان در این کشور است. با گفته آنیک وندروالک محقق دانشگاه آمستردام از سال 2015 تبعیض نسبت به مسلمانان در هلند تقریبا 2 برابر شده است و حدود 54 مسجد مورد هتک حرمت قرار گرفته است. از جمله این اقدامات هتاکانه ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به نمازگزاران مساجد یا کشیدن نمادهای نازی بر دیوارهای بیرونی مساجد است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دویچه وله در گزارشی در سال 2021 اعلام کرد نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشکده اقتصاد لندن و دانشگاه‌های پیتسبورگ و پنسیلوانیا در ایالات متحده نشان می‌دهد که زنان محجبه در آلمان مورد تبعیض شدید قرار دارند. این وضعیت و سکوت نهادهای حقوق بشری در اکثر کشورهای اروپایی دیده می شود. انفعال نهادهای حقوق بشری از نقص گسترده حقوق مسلمانان در کشورهای اروپایی باعث اعتراض گسترده سازمانهای اسلامی شد، به طوری که در سال 2020 ائتلافی متشکل از 25 سازمان جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی که 11 کشور را شامل می شوند در یک فراخوان فوری اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا را به تحقیق درباره رفتار با مسلمانان فراخواندند. در این ائتلاف شورای انجمنهای سیاه پوستان فرانسه، گروه اتحاد علیه اسلام حراسی در هالند و سازمان حقوق بشر مستقر در انگلیس از رئیس کمیسیون اروپا خواستند تا اقدام فوری به دلیل اسلام حراسی مورد حمایت دولت‌ها انجام دهد. انفعال نهادهای حقوق بشری در برابر نقض گسترده حقوق مسلمانان در حالی است که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 9 حق بر آزادی دین در زمره حقوق بنیادین بشری است و حق آزادی دینی در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. این حق در اروپا در کنار سایر حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. از سوی دیگر ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی دینی را در دو بعد آزادی داشتن دین و آزادی ابراز دین پذیرفته است. بنابراین حق آزادی دین و عقیده به همه افراد تعلق دارد. در ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است تمام حقوق مذکور در میثاق شامل تمام افراد ساکن در سرزمین کشورهای طرف میثاق می شود و نباید هیچ گونه تمایزی بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی و اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها بین افراد گذاشته شود. چارلز تالیافرو استاد دانشگاه در مینسوتای آمریکا معتقد است در غرب منبع اصلی اطلاعات در مورد اسلام رسانه‌های عمومی هستند که این منابع کاملا غیر قابل اطمینان هستند. اندیشکده‌های آمریکایی آبشخور اصلی سیاست‌های اسلام هراسانه در سر تا سر جهان از جمله اروپا هستند. به عنوان مثال اندیشکده آمریکایی بروکینگز مسلمانان را به دو دسته میانه رو و افراطگرا تقسیم می‌کند. افرادگرایان از نظر آنها کسانی هستند که می‌خواهند از اسلام به عنوان چارچوبی برای دنیای سیاست استفاده کنند و جمهوری اسلامی و همه گروه‌های ضد اسرائیلی را در این دسته می‌گنجانند. در طیف دوم مسلمانانی که هویت غربی و اروپایی بر هویت اسلامی آنها ارجحیت دارند هستند که از نظر این اندیشکده میانه رو نامیده می‌شوند. آخرین برنامه از مجموعه برنامه تشدید اسلام حراسی در اروپا را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از هفته آینده بحثی را دنبال می‌کنیم با عنوان چشم‌انداز روابط آمریکا و عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن. امید که فرصت داشته باشید و در هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اراده خداوند، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام ابو طارق عزیز، خوش آمدید.
سپاسگزارم جوان، شنیدم که عازم سفر هست.
آری عازم سفر می باشم اگر خداوند بخواهد.
کجا انشالله؟ کجا می روی جوان؟
اگر خدا بخواهد عازم هندوستان خواهم بود.
عازم هندوستان؟
آره.
از بصره تا هندوستان راه بسیار دور و دراز است رحمان جان.
شما خودتان مرد جهان دیده‌ای هستید ابو طارق، همین طور است که می فرمایید.
خداوند سفرت را بی خطر کند. آیا می توانم از خودت خواهشی داشته باشم؟
این چه فرمایشی است ابو طارق؟ بفرمایید، میشنوم.
رحمان، من مقدار مس دارم.
خب
تقریبا یک بار شطور، شاید هم کمتر. میخواهم این مس ها را با خود ببری.
برای فروش؟
خیر، چون بخش از راه هندوستان را از طریق دریا خواهید رفت، به محض این که به میانه دریا رسیدی،
خب
مس‌ها را درون دریا بینداز.
درست شنیدم ابو طارق؟ چه کنم؟ درون دریا بیندازم؟
آره،
برای چه؟
درست شنیدی. این خود حکایت دارد که انشالله وقتی از سفر بازگشتی به تو خواهم گفت. البته من بابت این زحمت تو به تو اجرت میدهم. حال بگو میپذیری تقاضایم را یا خیر؟
راستش شما اگر بدون اجرت هم میگفتید من تقاضایتان را میپذیرفتم، حال که اجرت هم میدهید.
آره، یک مقدار اجرت هم دارد. لطف بزرگ در حق من میکنی.
یک شرط هم دارد ابو طارق، و این که وقتی باز آمدم علت این کار را حتما برای من توضیح دهید.
باشد، حتما.
مدت بعد رحمان سفر خود را آغاز کرد. او مال و تجاری فراوانی با خود برده بود. در مسیر سفر هم از یادش رفت که ابو طارق چه سفارشی داشت. وقتی به هندوستان رسید با خود اندیشید که حال که یادش رفته مسهای ابو طارق را به دریا نینداخته، خوب است که آن را در بازار بفروشد و بعد پولش را به ابو طارق بدهد.
جوان مرد، آیا با من میگویی کی هستی؟
نامم رسول است مادر جان.
خداوند جزای خیرت دهد فرزندم. خداوند خود از خزانه خودش جبران کند. من کار خیر از دعا نمیتوانم فرزندم.
همین دعای خیرتان مرا کفایت میکند مادر جان. وانگهی من که کاری نکردم، قدری نان و خرما که چیز مهمی نیست.
خداوند صد چندان آن را به تو عنایت کند. من پیرزن از کار افتادم و اگر همین کمک های خودت نباشد نمیدانم چی کنم.
این چه حرفیست مادر جان؟ من چه کارم؟ همه چیز دست خدای مهربان است. اوست که روزی همه مخلوقات را میرساند.
بیشک این چنین است فرزندم، اما
خب دیگر مادر جان اگر اجازه دهید من میروم. البته بازم خدمتتان خواهم رسید تا اگر کاری هست برایتان انجام دهم.
همواره در پناه خداوند باشی فرزندم. خداوند پشت و پناه.
خداوند نگهدارتان.